کار ساخت کلیپ هایم، علم شنگی که در مدرسه را افتاد، لو دادن گوشی ترانه و از همه بدتر پاک کردن فیلم هایی که گرفته بودم. هرچند که بعدش کاری کرد که فیلم های بهتری بگیرم. الان هم آنقدر عوض شده. تازه رفتارش هم با من دوستانه شده. نه رافا، گول نخور. انتقام، انتقام. دستم همچنان روی موس است و کلیپ را انتخاب کردم تا پاکش کنم. یک دفعه با صدای گوشیم از جا می پرم. با دیدن اسم ترانه هنگ می کنم. نکند دارم خواب می بینم. نکند حین کار خوابم برده و متوجه نشدم. ریما که توی جایش وول می خورد و غر می زند که گوشی را خاموش کنم، می فهمم که خواب نیستم و گوشی را جواب می دهم. واقعا صدای ترانه است. رافا، ترانه، حالت خوبه؟ خوب شدی؟ رافا، یه کاری برام میکنی؟ چه کاری؟ تو پول داری؟ پول؟ من باید برم کره. کره؟ میخوام برم کره همین امشب. امشب؟ تو کارت داری؟ کارت؟ رافا، خنگبازی در نیار، کمکم میکنی؟ کمک؟ رافا. خواب از سرم می پرد. از جا بلند می شوم و می روم توی راه رو و یواش با ترانه حرف می زنم. ترانه، چی میگی؟ می خوای چی کار کنی؟ حالت خوبه؟ سعی نکن جلومو بگیری. اگه دوست نمی کمکم کن. اگه نمی خوای پول بدی که هیچ. صبر کن. خوب چی کار کنم؟ داری؟ یه مقداری آره. و توی دلم می گویم پولی که برای دوربین جمع کردم. من برای امشب بلیط سئول رو رزرو کردم. پاسپورتم هم که قبلا قایمش کرده بودم. چند روزه دارم نقشه میکشم. میخوام به مراسمش برسم. هستی یا نه؟ هستم؟ یعنی کمکم میکنی؟ فقط پولم کمه. اگه نمیخوای بدی از یکی دیگه. نه نه نه، میدم. پس تا نیم ساعت دیگه جلوی در خونتونم. لوکیشن بفرست. میخوام تاکسی بگیرم و از همونجا برم فرودگاه. فرودگاه؟ آره دیگه رافا. ها؟ کسی نفهمه. کسی نفهمه ها. باشه، من بهت اعتماد کردم. و قطع می کند. گیج ایستادم و به گوشی خیره شدم. چه خبر است؟ واقعا ترانه می خواهد برود کره؟ گوشی توی دستم می لرزد. ترانه پیامک داده. لوکیشن. رمز کارتتم بفرست. ممکنه فراموش کنم. باید چه کار کنم؟ اجازه بدهم همینطوری تنهایی برود کره؟ کره؟ ترانه واقعا دیوانه شده؟ چه کار کنم؟ چطور از خودم هم با او بروم؟ رافا، کمی عاقل باش. فکر کن، فکر کن. اما او از من کمک خواسته. چطور از بابا با و مامان مشورت کنم؟ یا ریما؟ میروم بالای سر ریما و نگاهش میکنم که غرق خواب است. روژین خودش را به او چسبانده. قبل از خواب ریما برایش یک قصه گفته و شیرین یه قصه هنوز توی لبخند و صورت آرامش دیده می شود. توی دلم صدا می زنم. ریما. اما نمی توانم آن را بلند به زبان بیاورم. ترانه به من اعتماد کرده. نباید رازش را به کسی بگویم. قلبم دارد تون تون می زند. آب دهانم را قورت می دهم و آهسته به سراغ کشوی کمد می روم و از توی کیف کوچکم کارتم را در می آورم و به آن خیره می شوم. همه پولی که با کار کردن در این چند ماه به دست آوردم اینجاست. زیاد نیست، اما همه پولم است. پولی که قرار است با آن دوربین بخرم. بر می گردم و توی تاریکی به عکس دوربین روی دیوار نگاه می کنم. اما بیشتر از آن معطل نمی کنم. کارت را برمی‌دارم. لوکیشن خانه و رمز کارتم را برای ترانه می‌فرستم و منتظرش می‌مانم. نمی‌دانم دارم کار درستی می‌کنم یا نه. ترانه واقعاً دارد می‌رود؟ هنوز قلبم تون تون می‌زند. احساس می‌کنم باید کاری انجام دهم، اما نمی‌فهمم چه کاری. کارت و گوشی توی دستم است. گوشه راه رو چون باتمه زدم و سرم را روی زانوهایم گذاشتم. دارم به دوستم کمک می‌کنم، مگر نه؟ ترانه همیشه به من کمک کرده. تنها دوستم بوده. یک دوست واقعی. الان هم من باید به او کمک کنم. مثل یک دوست واقعی. کاش می توانستم با کسی مشورت کنم. سرم را بلند می کنم و چشمم می خورد به لباس پلیسی بابا که مامان اتو کرده و آویزان کرده تا بابا صبح تنش کند و برود سر کار. کاش می توانستم از بابا کمک بگیرم. بلند می شوم و به سراغ اتاق می روم و می خواهم بابا را صدا کنم. حتی دستم را بلند می کنم تا در بزنم و بیدارش کنم. اما صدای ترانه توی گوشم است. من بهت اعتماد کردم. دستم را عقب می کشم و دوباره می روم گوشه می نشینم. دلم می خواهد گریه کنم. خدایا چی کار کنم؟ نمی دانم چقدر می گذرد که گوشی زنگ می خورد. از جا می پرم و فوری جواب می دهم. رافا، من جلوی درم. بیا بیرون. چادر مامان را از روی جالباسی بر می دارم و سرم می کنم و تون تون از پله ها پایین می روم. آهسته در را باز می کنم. واقعا ترانه جلوی در ایستاده. صورتش لاغر و تکیده شده. توی تاریکی هم معلوم است که زیر چشمهایش گود شده. با آنکه پالتوی آبیش زخیم و بزرگ است، اما معلوم است که چقدر ضعیف و لاغر شده. با ترس بیرون می روم و دستش را می گیرم. ترانه، داری کار درستی انجام می دی؟ کار درست؟ کار درست یعنی چی واقعا؟ من فقط میخوام برم. میخوای چی کار کنی؟ من خیلی وقته که به این لحظه فکر میکنم رافا. ترانه، پس پدر و مادرت برای هیچ کس مهم نیست. نترس، چیزشون نمیشه. ترانه، بلایی سرت نیاد. من کاری بلدم، چیزیم نمیشه. همه توانم را جمع میکنم و میپرسم برمیگردی؟ نگاهم میکند و آرام میگوید نمیدونم. ترانه کارت را میگیرد و میخواهد برود، اما زود برمیگردد و محکم بغلم میکند. تو بهترین دوستم بودی رافا، هیچ وقت فراموشت نمیکنم. یه روزی برمیگردم و پولتو برمیگردونم، مطمئن باش. و با عجله میرود و سوار تاکسی که آن طرفتر ایستاده میشود. من گیج و مبهوت به رفتنش نگاه میکنم که چطور توی تاریکی محو میشود. ایستادم و به تاریکی زل زدم که یک دفعه گربه جلویم می پرد و من از ترس جیغ کوتاهی می کشم. فوری جلوی دهانم را می گیرم و به سمت در خانه می دوم. دلم می خواهد زار بزنم. از تاریکی، از گیجی و سرما، از اینکه نمی دانم کار درستی کردم یا نه. بالاخره بغضم می ترکد و گریم می گیرد. جلوی هق هقم را می گیرم و در حالی که شانه هایم از گریه و ترس و سرما می لرزد، آهسته در را می بندم. همانطور که از پله ها بالا می روم با خودم حرف می زنم. آخر من چطور دوستی هستم؟ من جلوی در خونه خودمون این طور از تنهایی و تاریکی ترسیدم. اون وقت اجازه دادم دوستم تنها بری به کشور دیگه. خدایا چه کار احمقانه ای کردم. من اگر دوستش هستم نباید می زاشتم بره. چطور به پدر مادرش خبر بدم؟ نه، اون وقت ترانه هیچ وقت منو نمی بخشه. باید به بابا بگم. اون تنها کسیه که میتونه کمکم کنه. ممکنه دوام کنه، میدونم، ولی باید دوستمو نجات بدم. به بالای پله ها که میرسم بابا را میبینم که جلوی در ایستاده و نگاهم میکند. دستانم میلرزد. شوکه شدم، اما خوشحالم که بابا خودش بیدار شده. ترانه بود؟ بابا باید کمکش کنیم. و بعد با بغض و صدای لرزانم همه چیز را برایش تعریف می کنم. بابا دعوایم نمی کند. زود لباسهای پلیسیش را می پوشد و به من هم می گوید حاضر شوم. مامان با ناراحتی هی روی دستش می زند. یا امام زمان، دختر مردم بلای سرش نیاد. چند دقیقه بعد من و بابا توی ماشین و در تاریکی نیمه شب به سمت فرودگاه می رویم. شبیه فیلم ها شده. اگر مثل فیلم ها باشد باید آخرین لحظه به ترانه برسم و به او بگویم که ترانه، دوستانت را رها نکن. خانوادت و ما دوستت داریم. پیش ما بمان. ترانه مرا بغل کند و گریه کند و به خانه اش برگردد. اما می دانم که زندگی فیلم نیست. حتما ترانه از من عصبانی می شود. حتما ناراحت می شود که به بابا گفتم. خب من هم میگویم که بابا خودش بیدار شده و فهمیده. به فرودگاه که میرسیم بابا ماشین را پارک میکند و تون تون به سمت سالن ها میرود و من پشت سرش میدوم. قدم های بابا تند و بلند است. انگار که بچه خودش گم شده باشد و او دارد دنبالش می گردد. من به سختی و با دویدن خودم را به او می رسانم. بابا از چند متصدی سوال هایی می پرسد. من با چشم توی شلوغی ها دنبال دوستم می گردم. ترانه به من گفت که من بهترین دوستش بودم. یعنی اگر بفهمد او را لو دادم، بازم همین نظر را دارد؟ هنوز نمی دانم کار درستی کردم یا نه. یک دفعه پالتوی آبیش را از دور می بینم. زود بابا را صدا می زنم و ترانه را نشان می دهم و با هم به سمت آن می رویم. صدای ترانه را می شنوم که با خستگی و گریه با مسئول آن قسمت حرف می زند. چند نفر پشت سرش توی صف ایستادند. چرا نمیشه؟ من که بلیط رزرو کردم. پاسپورتم دارم. خانوم، اصلا این کار غیر قانونیه. یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ چرا نمیذارید برم؟ خانوم، کنار بیست تا پلیس فرودگاه بیاد و با خانوادت تماس بگیره. چه ربطی داره به خانوادم؟ مگه من بچه‌ام؟ و گریه کنان جلوتر میرود. من دستهای ترانه را میگیرم. ترانه، ترانه لرزان و گریان خودش را توی بغلم میاندازد و هر دو گریه میکنیم. شبیه فیلم ها.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. همسر محبوب، اثر داربی کین، تهیه کننده و کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت 29، فصل 34، 5 هفته قبل. لیلا هیچ وقت جاسوسی آران را نمی کرد، هیچ وقت در جیبهایش سرک نمی کشید، هیچ وقت موقع صحبت با تلفن یا در دور همیهای دوستانه یواشکی به حرفایش گوش نمی داد. هیچ وقت اتفاقی کادوی کریسمس پنهان شده ای را جایی پیدا نمی کرد، چون هیچ وقت به جاهایی از خانه که ممکن بود کسی چیزی آنجا پنهان کند نمی رفت. پیدا کردن آن کلیپ اما همه چیز را تغییر داد. اعتماد در هم شکستش می گفت هر تجاوزی به حریم شخصی آرون منصفانه است. اگر آرون دوست نداشت کسی در حریم شخصیش سرک بکشد، از اولش نباید مثل آشغال ها عمل می کرد. اگر آرون تمایلات کثیفش را از او مخفی کرده بود، حالا آنها در همان وضعیت پیشین بودند، گیر افتاده در چرخه بی حاصل ازدواجی که از حالت بی‌حسی به قابل تحمل بودن رسیده بود و هرگز از آن فراتر نمی رفت. آرون هر دوشان را به مرحله جدیدی سوق داده بود، اما حالا لایلا هدفی داشت و چیزهایی را در مورد آرون کشف می کرد. برای افشای شخصیت واقعی آرون لازم بود تا جای ممکن اطلاعات مختلف را در موردش جمع کند. آرون تمام عمرش را با دروغ و تقلب زندگی کرده بود و حالا وقتی در منگنه قرار می گرفت و جامعه به خاطر کارهایش را طرد می کرد، درس خوبی می گرفت. باید نفوذ آرون را روی خودش کم می‌کرد، باید از زیر یوغ او خارج می‌شد. این تنها دلیلی بود که صبح یک روز تعطیل ابری ساعت 6 بیدار شده و پشت فرمان نشسته بود. آرون گفته بود برای بررسی زمین چمن می‌رود. فصل هاکی در حوالی سال تحصیلی شروع و با جام ایالتی در نوامبر به پایان می‌رسید. می‌گفت تیم امسال اقبال پیروزی دارد، لااقل در جام حذفی، اما باید درباره رقبا اطلاعات کسب می‌کرد. در سالهای دیگر هیجان او بر لب لایلا لبخند می نشاند. مربیگر یارون او را سرگرم می کرد. به لایلا اجازه می داد زمانی را برای خودش تنها باشد، اما امسال برنامه های او لایلا را می ترسند. بازی های خارج از خانه، زمان های سپری شده قبل و بعد از مدرسه، تمرینات مربی و بازی کن، حالا هر چیزی در مورد آن بازی ها شک لایلا را برمی انگیخت. دستی به چشمانش کشید. دیشب چشم روی هم نگذاشته بود. صدای یک نواخت حرکت ماشین در جاده خستگی آرامش بخشی به جانش ریخته بود. کیلومترها در تعقیب ماشین آرون پیش رفته بود. آرون در شاسی بلندش بود و لایلا در ماشین کرایه‌ای تا تشخیص داده نشود. امیدوار بود کلاه بیسبالی که به سر گذاشته بود چهرش را بپوشاند، اما بعد دید که فاصله ماشین ها از هم زیاد است و قطعا غرور آرون هم باعث می شد مطمئن باشد لایلا سر از کارهایش در نمی آورد. اما داشت کدام گوری می رفت؟ در حال عبور از کنار دریاچه کاگویا بودند و دو خط ممتد زرد وسط جاده از کنارشان می گذشت. به سمت شمال در حرکت بودند. بیشتر و بیشتر به عمق جنگل می رفتند و از ناحیه مسکونی فاصله می گرفتند. ماشین ها از کنارشان می گذشتند و حالا یک کامیون فریزر بین آنها قرار داشت که به لایلا پوشش اندکی می داد. بعد از 2 ساعت ذهنش پر بود از فکرهای شوم در مورد نیت این سفر. از حاشیه مرز کانادا به سمت شمال و بعد به سمت شرق رفتند. جاده از میان درختان و کنار جریان رود می‌گذشت. شاید برای شخصی دیگر آنجا منظره بی‌نظیری بود، اما به نظر لایلا که از کارهای آرون خبر داشت، منطقه پرت بود و ترسناک، جایی برای اینکه کسی متوجه کارهایش نشود. فکر اینکه آرون اینجا در حالی که کسی او را نمی‌شناخت سراغ دختران دیگر می‌رفت از ذهنش گذشت. اینجا انقدری از محل زندگی و کارشان دور بود که اگر هم کسی مچش را می گرفت جای هیچ نگرانی نبود. انقدر در افکارش گم بود که تقریبا متوجه نشد ماشین آرون از جاده اصلی خارج شده. او به سمت راست پیچیده و وارد جاده خاکی شده بود که به اعماق جنگل می رفت. لایلا در سمت دیگر ابتدای جاده متوقف شد. ماشین آرون را می دید که در دور دست مسیر را ادامه می داد. در تلاشی نومیدانه برای اینکه ساختمان یا نشانه آشنایی آنجا ببیند و اطراف سرک کشید. با کلافگی تمام در نقشه گوشیش دنبال زمین بازی یا مدرسه‌ای در آن نواحی گشت. اثری از محبت ورزشی در آن حوالی وجود نداشت، فقط درخت و جنگل بود. جز ماشین‌های گذری در جاده اصلی اثری از ماشین یا آدم دیگری آن اطراف نبود. مردد بود که در آن جاده دولاینه خلوت دنبال آرون برود یا نه. ممکن بود به او بر بخورد و در آن صورت محال بود بتواند خودش را پنهان کند. آن وقت آرون او را می‌دید و می‌فهمید. آن وقت دیگر برنامه‌هایش را متوقف می‌کرد و لیلا هیچ وقت نمی‌فهمید امروز چرا این همه راه تا اینجا آمده. سر دوراهی قرار گرفته بود. بخشی از وجودش از چیزی که ممکن بود ببیند می‌ترسید، اما مقدار حقیقتی که می‌دانست برایش کافی بود. هینه رفتن برای این سفر نقشه هایی کشیده بود. می توانست پلیس را خبر کند و بگذارد آنها آنجا را بگردند و ببینند خبری هست یا نه. او باید نقشه یک قطر را می کشید. فصل 35، زمان حال. جینی از جلسات صبحگاهی با رئیس واهمه داشت. چارلز مثل همیشه آماده بود. جینی متوجه بود. او تحت فشارهای سیاسی و جمعی بود. آن پادکست لعنتی با گره زدن 3 پرونده باز زنان گم شده به هم که پلیس به صورت عمومی اعلام نکرده بود، بار سنگینی بر شانه‌هاشان گذاشته بود. نیروهای محلی در تلاش بودند که اوضاع از کنترل خارج نشود. همه این جریانات به این معنا بود که چارلز از همیشه بدخلق‌تر بود. در حالی که پشت میز بزرگ چرم مشکیش نشسته بود، از بالای عینک نگاهی به جینی انداخت.
آره، میگی چه سر نخی از آرون پاین نداریم، درسته؟
پرونده مقابلش قرار داشت، بسته. این یعنی تمامش را خوانده بود و عصبانی بود. بعد جینی را احضار کرده بود تا حضوراً گزارش وضعیت بدهد.
اگه آرون و لیلا چیزی رو مخفی کرده باشن، از کامپیوترشون استفاده نکردن.
همانطوری که از افراد باهوش انتظار می رفت، تماس هایی از جانب لیلا با مردی که با او در ارتباط بود وجود داشت، اما نه زیاد و نه در روزهای نزدیک به ناپدید شدن آرون. در زمان خروج ماشین آرون از خانه هم تماسی از گوشی لیلا برقرار نشده بود. گوشی در خانه روشن بود و استفاده ای از آن نشده بود.
به هر حال ما قطعا توقع نداشتیم که روش مخفی کردن جسد سرچ کرده باشه.
نه فقط جسد، ماشین و تلفنش هم ناپدید شدن.
لیلا یا خیلی درگیر پوشوندن ردش بوده یا از قبل نقشه همه رو چیده بود، که یعنی با بد چیزی طرفیم.
شاید. چارزاهی کشید.
یعنی هر دومون میدونیم که لیلا تو این قضیه دست داره. با در نظر گرفتن مردی که باهاش در ارتباطه، به نظر میرسه که میخواسته از زندگی مشترکش خلاص بشه.
رابطه ای پنهانی اما بدون انگیزه جرم. رفتارهای عجیب لیلا اما نه طوری که او را لو بدهد. لیلا نه لباسهای آرون را رد کرده بود، نه در مورد او از فعل ماضی استفاده میکرد. اثری هم از خون و خشونت وجود نداشت. او به سرعت وکیلی استخدام کرده بود، اما توبیاس دوستش هم بود و خود لیلا هم وکیل بود، پس این قضیه حتی او را به مظنون بدل هم نمی ساخت. اگه قضیه خلاص شدن از شر تعهد ازدواجشونه، چرا باید ریسک کنه و بلایی سر آرون بیاره؟
اینکه مردا همیشه این کارو میکنن.
بله، برای حفظ پول و احترامشون، برای اینکه زن قدیمیه رو با یه جوانتر عوض کنن، از مسئولیت بچه ها فرار کنن، یه چیزایی مثل این. دستانش کنارش پایین افتادند. قدری از ترسش ریخته بود. چارلز این بار نه سرش داد می زد، نه تقاضای تلاش بیشتر داشت. انگار او هم به اندازه جینی گیج بود. ادامه داد که هیچ کدوم اینا با شرایط پیش رومون همخونی نداره.
اینجوری فقط چند تا توضیح برامون میمونه که مانور رو هیچ کدومشون آسون نیست. استفاده از دروغ زن چطوره؟
وکیلش بهم گفت اجازه نمیده اون دستگاه رو هیچ کدوم از موکلینش استفاده کنن. چارلز زیر لب چیزی گفت که انگار داشت به اون وکیل فحش میداد تا جمله ای واقعی بگوید. پیت با یکی از دبیرها صحبت کرده بود که میگفت با محبوبیت و شهرت پرزرق و برق آرون مشکل داره، اما به نظرش فقط یه حسه.
زنی که رئیس لیلا تو بنگاه معاملاتیه تقریبا همینو گفت.
جینی همچنین حسی داشت. چیزی در مورد آرون بود که به نظر درست نمی آمد. مردم نقاط ضعف و وجوه پنهان داشتند، اما افراد کمی این موضوع را در مورد آرون تشخیص داده بودند و این طبیعی نبود. او با پیت همکار بود و می توانست بدون اینکه چندان به مغزش فشار بیاورد 15 تا از نقصهایش را ردیف کند و تازه با هم او را دوست داشته باشد. مسئله همین بود. دیدن همه وجوه افراد اسمش غیبت کردن نبود. همیشه نه. گاهی اوقات مسئله نبوغ شخص در ابراز حقیقت وجودیش بود. در این مقیاس آرون فاصله کمی با همسرش داشت. با لیلایی که به سختی می شد ذهنش را خواند.
شاید آرون انقدرام پاک و منزه نباشه.
هیچ کس نیست.
زندگیش رو زیر رو کنین. همینجا هم کارولینای شمالی. ببینین چیزی پیدا میشه یا نه. در این مدت به دوست لایلام فشار بیارین. اون داره دروغ میگه. مشکل لوله کشی واقعی باشه یا نه تماسای بینشون ممکنه بوی توطعه بده. حکم تفتیش بگیر. ممکنه مدرک مجرمانه که لایلا داره تو خونش باشه.
برای جنی منطقی به نظر می آمد. در واقع خودش دیشب چون این پیشنهادی به چارلز داده بود. کمتر از 24 ساعت بعد این شده بود ایده چارلز. چقدر غافلگیر کننده. انجام میشه. داشت به سمت در می رفت که چارلز گفت
یه احتمال هست که داریم ندیدش می گیریم.
جنی از این احتمال متنفر بود. جنایت تصادفی؟
مثلا وایستده تا یه آدم اشتباهی بکنه یا بی هوا وارد قضیه اشتباهی شده.
این سناریو مثل کابوس بود. احتمالی که حلش غیر ممکن به نظر می آمد چون همه چیزش ناشناس بود. جنی پرسید ساعت 4 صبح؟
آرون حتما با یه دلیلی اون روز زود زده بیرون. همون یه روز، فقط همون یه روز. شاید یکی ازش خواسته. چرا به این فکر نمی کنی؟
مشکل همین بود. اینکه نمی توانست توضیحی برای این کار آرون بیابد آزارش می داد. اگه یه جرم تصادفی باشه کارمون در اومده ها؟
نه، چون قراره وقتی تمام نیروهای پلیس و FBI و کل اون نیروی ضربت لعنتی منطقه رو دنبال کرمبل و شوق بزنن تو این پرونده رو حل کنی و حسابی تو مطبوعات سر صدا میکنیم.
بالاخره حرفش پیش آمد. فشار از چارلز افتاد روی جینی.
و پرونده رو حل میکنیم.
اخم همیشگی چارلز عمیق‌تر شد.
انجامش بده قبل از اینکه مجبور شم از بقیه حوزه ها کمک بخوام.
حالا نوبت تهدیدات مستقیمش بود. بله قربان.
چون من از این کار متنفرم جنی، این که از آدمای دیگه جز خودمون کمک بگیرم. شاید حتی باعث بشه در مورد سلسله مراتب اینجا تجدید نظر کنم.
متوجهم قربان. در حقیقت هر باری که چارلز این تهدید رو میکرد متوجه بود.
خیلی خب، حالا که متوجهی عجله کن.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه.
کمدی عروسی مظفرخان ملنگ.